سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 124 اشتراط حیات در مرجع تقلید، آری یا نه، تتبع در مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين و من امور الناس اجمعین. از کسانی که در مسئله مورد گفتگو مطلب دارند مرحوم آقای خویی است. من فراموش کردم قبل از بحث یه سوال شده، سوال رو پاسخ بدم و بعد از آقای خویی شروع کنیم. یکی از آقایان سوال کردند در شک بین ورود و حکومت اصل چیه، کدام مقدمه. فرض کنید در رابطه بین ادله امارات و استصحاب بحث میشه که آیا ادله امارات وارد بر ادله استصحاب و جریان استصحاب یا حاکمه. شک کنیم ورود مقدمه یا حکومت. ببینید، اگر مبنای ما رو آشنا باشید، اصلا در بحث حکومت و ورود که اوائل بحث تعارض بود، ما عرض میکردیم حکومت قسیم ورود نیست و این اندیشه که برخی ها شاید مشهور امروز اینا رو قسیم هم حساب میکنن، اینا قسیم هم نیستن. البته خب میدانم اینو یه جا مطرح کنید فورا بعضی ها ناراحت میشن، صورتشون سرخ میشه و اینقدر بعضی مثلا تحمل ندارن بگن خب کسی که این حرف رو میزنه حتما فکر کرده و اون شبهات و اشکالات رو جواب میده. فوری هم یه متنی از آقای مظفر یا غیر مظفر آقای نائینی میارن که آقا فرقش اینه دیگه. خب نه، کسی که میخواد مقابل اینها موضع بگیره همه اینا رو میره میبینه. لذا من سفارش میکنم دوست بزرگوارمون رو که بحث ما رو در اوائل بحث مدیریت ادله و تعارض ببینن. ولذا اصلا سوال قهرن بی مورد میشه. حالا از این که بگذریم، باز هم سوال دقیقی نیست. ببینید یعنی چه شک کنیم بین ورود و حکومت. اگر ما مثلا در حکومت سنجه را تفسیر یک دلیل از دلیل دیگه حساب کنیم و در ورود بگیم رفع موضوع یک دلیل توسط دلیل دیگر به عنایت تعبد، خب اون ملاکش تفسیره، این ملاکش رفع موضوعه. نباید شک کرد در مسئله مگر روی مبانی دقت نشه. من باز عبور میکنم. حالا اگر با همه این وجود کسی شک بکنه، ولو ما غلط میدونیم، ما اصلی نداریم، نمیتونه میگیم اصل این است که رابطه دو دلیل حاکمه، ورود دلیل میخواد، یا به عکس رابطه ورود حکومت دلیل میخواد. اصلی چیزی در این رابطه نداریم. طبیعتاً باید اقتضائات دیگر رو دید. مثلا ممکنه در مسئله اصول عملیه جاری باشه، ممکنه اگر اقتضاعاتش متفاوت باشه هیچ کدام ثابت نشه. خب و اما آقای خویی، مرحوم آقای خویی از اول برای بحث دو مقام باز میکنه. جالبه با اینکه عملا از این تفکیکه استفاده نمیکنه، ولی خب دو مقام باز میکنه. ما هم که ناقلیم، امانت داریم، باید امانت داری کنیم. همینجا تو پرانتز بگم، ببینید فضلا همیشه در پژوهش، در تدریس، در بحث، اگر بناس اثری تقسیم شما در فرایند یا برایند داشته باشه، اثر محسوس باید این تقسیم رو بیارید، و الا اگر تأثیر محسوسی نداشته باشه این تقسیم بندی خیلی قابل دفاع نیست. البته در اینجا من یه لحظه تأمل کردم که آقای خویی مثلا میخواد در فراینده بس نه براینده بس تأثیر برای این کارش بذاره. حالا علی حال این رو شما جدی نگیرید، بذارید ما بحث ایشون رو داشته باشیم. ایشون آقا میفرماید که وقتی مجتهدی فوت میکنه، بس اینه دیگه که آیا میشه ازش تقلید کرد ابتداءن یا بقاءن یا نه، دو مقام درست میکنه. مقام اول، اذا لم تعلم مخالفت الحی مع المیت فی الفتوا، یعنی حالا فرض کنید من میخوام تقلید کنم، یه مجتهد مرده کاندیده تو ذهنم، یه زنده، حالا چه میخوام شروع کنم، چه قبلا تقلید میکردم، حالا مرده، الان دو تا کاندید هست، زنده و مرده، من برام روشن نیست که مجتهد میت و حی با هم اختلاف نظر داشته باشن. اما بعضی وقتا نه، میدانم این دو نفر اختلافاتی دارند، حالا یا موردی میدانم تفصیلا، یا فل جمله میدانم اجمالا. پس شد دو مقام، لم تعلم مخالفت الحی مع المیت، دو علمت المخالفه بینهما تفصیلا او اجمالا. بعد متمرکز میشه در چند صفحه رو فرض اول، و حواستون باشه منم امروز هر چی بگم رو فرض اول میخوام بگم که مخالفت معلوم نیست، چه بسا اینها استاد و شاگردند، نظرشون به هم نزدیکه. ما در مناسک حج میدیدیم مثلا فلان بزرگواری که شاگرد فلان آقا بوده و الان خودش شده مرجع، ارتباط سببی داشته شاگردش بوده، نظر همون نظره. فلان مرجع دیگه با شاگردهاش یه نظر دارن. خب نمیتونیم بگیم اینا اختلاف فتوا دارند. ایشون ابتدا نهاد استصحاب رو مطرح میکنه، کاری که آقای آخوندم کرد. استصحاب رو مبتلا به اشکالاتی میبینه که آقای آخون اشاره کرد، ولی اونا رو قبول نداره. یعنی مرحوم آقای خویی از نهاد استصحاب دفاع میکنه. بهتون بگم ولو در ادامه در موج دوم به سر استصحاب میزنه، چه زدنی. اصلا بهتون بگم فضلا، جالبه آقای خویی در شبهات حکمیه اصلا استصحاب رو قبول نداره. اگر فراموش نکرده باشید، ما هم بعد از یک بحث طولانی از سید مرتضی شروع کردیم به این بعد آخر به همین رسیدیم. که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. مورد ما هم که میدونید شبه شبه حکمیه است، یعنی مجتهد مرده، نمیدانیم میشود ازش تقلید کرد یا نه. حالا چه قبلا تقلید میکردیم، چه میخوام شروع کنیم بگیم ایشون جائز و تقلید بود والآن کذالک. پس میشه جریان استصحاب، یقین سابق، شک لاحق، شبهه حکمیه. اینه که باید توجه کنیم مثل آقای خویی نمیتواند کلن زیر بار استصحاب بره، شبهش عمیق‌تر از عدم بقای موضوعه که بعد یه آقای بگه موضوع عوض شده، یه آقای بگه موضوع عوض نشده. خب پس آقای خویی دو مقام درست میکنه. در مقام اول استصحاب رو اول میپذیره بعد رد میکنه. کار دیگه‌ای که ایشون میکنه جالب، دقت کنید، اینه که ایشون میگه مرگ مجتهد نباید مقایسه بشه به مثل عروض جنون یا فراموشی شدید. سوال میکنم از شما، چی این مقایسه رو کرد؟ آقای آخوند. آقای آخوند میگفت مرگ بالاتر از جنونه، بالاتر از نسیانه. شما با جنون مجتهد و نسیان مجتهد میگید این به درد تقلید نمیخوره، ولی وقتی میمیره میشه چوب خشک، میگید ازش تقلید کنیم. آقای آخوند مقایسه میکرد به جنون. آقای خویی میفرماید چرا مقایسه میکنید به جنون؟ مقایسه کنید به مرگ شهود، به مرگ راوی. اگر شاهد فوت کنه بعد از شهادت تو دادگاه، شهادتش باطل میشه. اگر راوی فوت کنه بعد از نقل روایت، نقلش بی اعتبار میشه. خیر، نه شهادت بی اعتبار میشه در شاهد، نه روایت بی اعتبار میشه با مرگ راوی. خب اینجا میگیم فتوای مجتهدم از بین نمیره با مرگ مجتهد. مقایسه کنید به شهادت و به روایت، نه مقایسه کنید به عروض جنون و نسیان و اینها. خب یک کسی میگه چرا مقایسه نکنیم به جنون؟ چرا مقایسه نکنیم؟ میفهمد الله اکبر، کسی که دیوان است لیاقت مقلد شدن رو نداره. تقلید، مرجع تقلید، منصبی است از فرعی است از فروع امامت. در مرجعیت زعامت خوابیده و شارع لا یرضا به زعامت المجنون و کونه مرجعا للمسلمین. یا مثلا زعامت فراموشکاری که ملحق به بچه ها شده دیگه، اسمش یادش افته، پناه بر خدا، این بشه زعیم مسلمین. ولی مجتهد وقتی میمیره آقاتر میشه، میگه میشه چوب خوش. مجتهد وقتی فوت میکنه، عبارتشون اینه: ارتقاء للانسان و ارتحال من عالم الى عالم ارقا و اشرف. چه ربطی داره مجتهدی که مرده است، حال بنده عرض میکنم با کمال احترام دفنش کردن، یه امامزادم یه گنبدم رو سرش ساختن، میری هیبتش میگیردت، با یه مجتهد دیوانه؟ آقای آخوند مقایستون رو درست انجام بدید. حالا حرف منه، خب اینا رو داشته باشید. خیلی با اینا ما حرف داریم، خیلی حرف داریم. آقای خویی این حرفا رو میزنه، آیا پاشم وای میسه؟ این خربازه لرز داره ها، لوازم داره، صبر کنید. ایشون به اجماع هم تمسک میکنه که در دیوانه و فسق و مثلا فراموشی شدید، من یه چیز یاد داشت کنم، بله، میگه اجماع داریم بر این که صلاحیت نداره. دارم حرف آقای خویی رو نقل میکنم دیگه براتون، الانم هیچ کار ندارم قابل دفاعی یا نه، ولی به هر حال توجه داشته باشه که یه بزرگی مثل ایشون داره حرف میزنه. فضلا، آقای خویی به دو تا دلیل دیگه هم بر اشتراط حیات تمسک میکنه. یک، الاجماع المدعا فی کلمات جماعت من الاکابر کالشهید و امثاله. یا اجماع داریم برای این که در مجتهد و مرجع تقلید حیات شرط یه لحظه میشه. دست شما در نر ببین. پس به اجماع تمسک میکنه برای این که مرجع تقلید باید زنده باشه. دلیل دیگه که میاره که ما با ایشون خیلی کار داریم، آیات و روایاتی که دلالت میکند بر حجیت فتوای مجتهد. یکی از آیات فسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر سوال کنید، یعنی بریم سراغ مرده، خب معلومه بریم سراغ زنده. یکی از ادله من کان من الفقهاست، برید سراغ فقها، یعنی فقیه مرده. انزلوا الى رجل منکم، یعنی رجل مرده. فالظاهر من هذه الادله اعتبار الحیات فی المفتی، اعتبار الحیات فی المفتی. پس اجماع داریم باید مجتهد زنده باشه، ادلمون هم میگه باید زنده باشه. میگید پس چرا در روایت نمیگید راوی باید زنده باشه؟ میگیم چه ربطی به هم داره؟ آقا یک کسی مطلبی از امام صادق نقل کرد، حواسش هم جمع بود، گزاف هم نمیگفت، بعدم مرد. خب ما میتونیم بگیم زراره وقتی زنده بود اینو برای ما نقل کرد. در روایت آنچه برامون مهمه راوی نیست، روایته. در مرجع تقلید آنچه مهمه مرجعه. عبارت اینه ازشون، ان المرجع فی باب تقلید هو المفتی فلا بد من ان یکون حیا حین الرجوع الی، بخلاف باب الروایه فان المرجع فیه هی الروایه للراوی. بعد میفهمد که ادله تقلید رو نگاه کن از یک طرف، ادله اعتبار خبر ثقه رو نگاه کن از اون طرف، اونجا معیار و روایت قرار میده ولو راوی مرده باشه. از من اضافه میکنم، اگر کسی روایت نقل کرد بعد منحرف شد، البته نه انحرافی که حاکی باشه که از اول این دروغگو بوده، نه انحراف عقیده پیدا کرد، از عقاید صحیحش توبه کرد، فاسق شد، دیوانه شد، فراموشکار شد، اما روایات حال استقامتش بوده قبوله، ولی در مرجع قبول نیست. الان گفتیم اجماع داریم که از دیوانه نمیشه تقلید کرد ولو بقاءن. به هر صورت ایشون معتقد است ادله دلالت میکند و داد میزند بر این که لازم است مجتهد زنده باشد. راجع به سیره مشکل ایشون هست، چون بدونید سیره بر رجوع به متخصصه ولو مرده باشه. اگر متخصص نظر بده و بمیره نمیگن نظرش باطل شد. ایشون میگه این سیره تو عقلا هست ولی تو شهر نیست، سیره باید امضا بشه. این سیره نه تنها شار ساکت نبوده و امضا نکرده بلکه رد کرده. میگیم کجا رد کرده؟ میگه همین ادله که الان برات خوندم، فسألو اهل الذکر الی رجل منکم من کان من الفقها. اینا همه داره داد میزنه که مرجع باید زنده باشه. پس نگید که سیره کجا سیره. بعد یه دلیل دیگه هم میاره، میگه که اگر حیات شرط نباشه، منی که میخوام تقلید کنم باید 1400 سال 1300 سال برم عقب ببینم اعلم کی بوده، چون تقلید از اعلم لازمه دیگه، کس که نگفته لازم نیست. خب 10 تا مرجع زنده من دارم، تو کوچه‌مون هستن، تو شهرمونن، همه رو بذاریم کنار بریم سید مرتضی شیخ طوسی، چون اونا مثلا اعلم بودن. همه عالم باید از یه مجتهد تقلید کنن. تالی هم باطل افل مقدمو مثلو، عبارتش اینه که لو جاز تقلید الاموات وجب تقلید اعلمهم. حالا بین زنده و مرده باید بگردیم اعلم پیدا کنیم. و تالی باطل، این که باید بریم اعلم اونا رو پیدا کنیم که اگر زنده ها اعلم بودن از همون، یعنی همه عالم از یه نفر تقلید کنن. فل مقدمه و مثلو، پس تقلید اموات واجب نیست که جایز هم نیست اصلا، باید زنده باشه. خب اینا رو ایشون میگه. خب خوب دقت کنید، میگه همه اینا همون مقام اول بودا که مخالفت زنده با مرده معلوم نیست. ضمناً همه اینا راجع به تقلید ابتدایی بود و الا در مقام اول بقا بر تقلید این مشکلات رو نداره. به نظر من آقای خویی بقا بر تقلید میشود از مرده تقلید کرد. لذا ایشون تو رسالش هم نگاه کنید، کتابه فتوا، مثل دیگران میفرماید که بقا بر تقلید جایزه ولی شروع تقلید از مرده جایز نیست. میگیم اینا رو کجا میگی؟ میفرماید که سیره. میگه آقا سیره که شما رد کردی. میگه سیره برای شروع از مرد من گفتم شار رد کرده و الا سیره برای بقا رو رد نکرده. میگه پس این آیات چی میشه که شما خوندی؟ میگه آیه میگه موقعی که سوال میخوای بکنی از زنده سوال کن، اما موقعی که میخوای عمل کنی لازمی زنده باشه. پس یه دفعه من میخوام حالا شروع کنم تقلیدم و خب باید برم سراغ زنده، باید برم سراغ زنده. ولی اگر تقلیدم رو شروع کردم، در واقع سوالم رو کردم، بنام رو گذاشتم، حالا میخوام ادامه بدم، مشتهدم مرده، اینجا دیگه لازم نیست، آیم رد نمی کنه. و عمل آیات و روایات فانها تدل الاشتراط الحیات فی المفتی عند تعلم من و سؤال، ای کاش به جای اینا گفته بود عند شروع تقلید. البته چون میخواد از آیات چیز کنه، یعنی استناس کنه. و اما اعتبار ان یکون العمل ایزن فی حال حیاته فلا. خلاصه دقت کنید، ایشون در جایی که لم تعلم مخالفت بین زنده و مرده میفرماید اگر میخواد تقلید رو شروع کنه ابدا سراغ مرده نره، ولی اگر میخواد ادامه بده اشکال نداره. از استصحاب هم صحبت نمی کنه ایشون، برخلاف دیگران که می آوردن رد می کردن قبول می کردن، نه بلکه رسماً دلیل میاره، چه در بخش نفیش به اجماع و ادله تمسک میکنه، در بخش اثباتش هم به سیره به سیره، خیلی شسته رفته منظم، حالا چه قابل نقد باشد چه هست چه نباشد. اما مقام دوم، مقام دوم اونجایی که علمت المخالفه، علمت المخالفه بین حی و میت، من میدانم این آقایی که کاندید تو ذهن من و مرده است با آقایی که نامزد است و کاندید است تو ذهن من و زنده است اختلاف دارن، ولو ندونم کجا اختلاف دارن، ولی میدونم بالاخره. اتفاقا معمولا آدم علم عادی داره که دوتا مجتهد در همه مسائل با هم دیگه اتفاق نظر نداره، حتی اگه شاگرد و استاد باشن. ایشون اینجا میفرماید که در تقلید ابتدایی سراغ مرده نرو، ولو مرده علامه ذوفنون باشه، هر چی میخواد باشه. میگیم از کجا؟ میگه خب الان گفتم بهت که تقلید ابتدایی از مرده درست نیست، همون آیات، همون ادله، همون اجماع. اگرم میخوای بحث کنی رو بقابر تقلید بحث کن. در بقابر تقلید میفرماید اگر مرده اعلمه باید باقی باشی، اگر زنده اعلمه باید بیای سراغ زنده. دلیلم معلومه دیگه، اعلم باید رفت سراغ اعلم دیگه. بله یه دفعه غیر اعلم فتواش مطابق احتیاطه، اونجا لازم نیست حتما بیایم سراغ اعلم، دلمون میخواد از همون غیر اعلم تقلید کنیم که با احتیاط میسازه. ولی خب این با احتیاط میسازه به خاطر احتیاط، این که تقلید نشد که. نکته جالبی است، دقت کنید. من اگر دوتا مجتهد از غیر علم تقلید میکنم چون فتواش مطابق احتیاطه، به فتوای این عمل نگردم چون احتیاطه دارم عمل میکنم. این فتوام نداده بود من میتونستم به احتیاط عمل کنم. پس نگیم مگر اینکه مطابق احتیاط باشه، خود تقلید نیست که. پس اعلم اگر باشه آقا اعلم، ولی بعضی وقتا مساوی هند، بعضی وقتا مساوی هند. خب اجمالا هم میدونیم با هم دیگه اختلاف فتوا دارند. ایشون میگه اینجا حالا یه دفعه دلت میخواد احتیاط کنی، خب ما هیچی نمیگه، ولی اگر احتیاط ممکن نیست مثل دوران بین محظوره، یا اصلا نمیخوای احتیاط کنی، علما گفتن احتیاط لازم نیست، همین دو نفر میگن احتیاط لازم نیست، فرض کنید اینجا والا ایشون میگه من چی بگم؟ بگم باقی بمان، بگم عدول کن. اینجا دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجته، و اینجور جاها باید احتیاط کرد، و احتیاط اینجا به اینه که باقی باشد بر مرده. این دوستان اگر بخوام الان توضیح بدم، مخصوصا چون مسامه هم داره، خراب میشه. انشاءالله این تکه آخر رو فردا عرض میکنم. من میخواستم امروز کلن از فرمایش آقای خویی تمام بشین، فردا بریم نقد و تحقیق. حالا این تکش بماند برای فردا، انشاءالله بحث میکنیم. حالا یا درس رو فردا تمام میکنیم تمام تمام، یا جلسه دیگری خواهیم داشت روز شنبه، و انشاءالله شنبه تمام تمام میشه. دوست ندارم این بحث مهم فلعی بشه. چه اشکال داره اگر بناس یه جلسه به طلبت بیشتر این کار میکنیم؟ کارهای فلعی رو بذارید برای اهلش. انشاءالله نه من هستم نه شما، نباشیم انشاءالله به امید خدا. الحمدلله رب العالمین.